شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هارتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، همون گونه که اطلاع دارید، روز اول آذر برابر با ششمین سالگرد قتل شهدای نهضت ملی ایران، مرحوم داریوش فروهر و پروانه اسکندری فروهر می باشد. مطمئنن همونطوری که اکثر شما اطلاع دارید، در همون زمان چند تن از دیگر از عزیزان فعال در راه آزادی و استقلال ایران به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. از جمله آنها مرحوم مختاری، مرحوم پوینده، مرحوم محمد مجید شریف و نیز مرحوم پیروز دوانی بودند. ما امروز در خدمت آقای حسین دوانی، برادر شهید پیروز دوانی هستیم. جناب دوانی، شب شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض کردم حضورتون، بزرگوار موفق باشید.
شما انشالله خوب جناب دوانی؟
بله، متشکر، خیلی ممنون به لطف شما.
جناب دوانی، میخواستم خواهش کنم در رابطه با این مقدمه ای که عرض کردم، اگر ممکنه یک خلاصه ای در مورد اون شرایط قتل‌های زنجیری اون روزها، زندگی نامه عمومی مرحوم دوانی بفرمایید تا من برسم به بقیه عرایزم با شما.
با درود به قربانیان آزادی خواه ایران از همه انواع تفکر و در همه این سالهایی که وحشت و ترور توی ایران حاکم شده، با درود به همه اونهایی که در زندان هستند، آزادی هستند، فریاد آزادی میزنند، و با توجه به اینکه همه ما میدونیم که همه این تلاشگران هدفشون این بود که در ایران دموکراسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه وجود داشته باشه، آزادی احزاب وجود داشته باشه، و میبینیم که سرنوشت یکسانی دارند، چه اونهایی که قبل از پاییز 77 دستگیر، شکنجه، کشتار و یا به مصاحبه های رادیو و تلویزیونی کشیده شدند، چه اونهایی که در پاییز 77 جانشون رو سپردن، و چه کسانی که در بعد از اونها در ارتباط با همین همراهی به آزادی خواهی مثل جنبش دانشجویی و یا دیگر آزادی خواهان در زندان هستند و تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی هستند. همه ما میدونیم که این درد برای جامعه ایران واقعا درد بزرگیه و امیدواریم که با یادآوری این موضوعها، گرچه من مطمئن هستم که هیچ وقت فراموش نمیشه، خاطره، نه فقط خاطره افراد، که خاطره حتی هدف اونها، روش زندگی زنده بمونه و به ما انرژی بده که بتوانیم در راه کسب این آزادی، رسیدن به این حق طبیعی زندگی همه مردم ایران تلاشگر باشیم و امیدوار باشیم.
زنده باشیم. جناب دوانی، در مورد مرحوم پیروز دوانی کمتر در مورد شرایط دستگیریشون و تلاش های خانواده همه این مقتولین، به خصوص مقتولین پاییز 77 خیلی صحبت شده. در مورد خود مرحوم پیروز دوانی و زندگی ایشون و فعالیت هایشون کمتر صحبت شده، نه اینکه نشده، کمتر صحبت شده. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه شما راجع به ایشون صحبت بفرمایید که شنوندگان ما بیشتر بشناسنشون، چه میکردن، چه کرده بودن، فکر میکنین چرا ایشون رو رو بودن و به قتل رسوندن. اگر ممکنه خواهش میکنم در این مورد صحبت کنید.
حتما. پیروز در سال 1340، یعنی اگر به زمان سال میلادی بیاییم 1961، در تهران به دنیا اومد. در یه خانواده‌ای که به هر ترتیب مبارزه نتش بود، رسیدن به حرکت‌های اجتماعی و آزادی خواهی از در واقع پدر به صحبه یا و از جامعه به خانواده به ارث رسید و اون هم در این زمینه فعال شد. در انقلاب ایران که سال 79 به وجود آمد، سال 57 فیروز حدود 16 سال و نیم داشت که به جریان به صلاح انقلاب پیوست و بعد در این کش و قوس به طرف نیروهای چپ تمایل پیدا کرد. در سال 60-81 دستگیر شد و برای اولین بار به زندان افتاد که 7 ماه در زندان بود. بعد از اینکه از زندان خارج شد، حالا من یک شمای کلی میدم بعد برمیگردم که چگونه تأثیر گذاشت روی حرکت های بعدیش. بعد از اینکه از زندان خارج شد، به یک نتیجه رسیده بود که در داخل زندان همون مراحل اولیه که همه کسانی که در این درگیری های داخل کشور به زندان میافتند با اندیشه های متفاوت، به هر ترتیب یک اندیشه خاصی رو، یعنی دفاع از آزادی دموکراسی، تعیین میکنند. ممکنه که اندیشه هاشون متفاوت باشه، اما هدف یکیه. یک مقداری این جذب این تنوع اندیشه ها برای رسیدن به هدف شده بود.
بله.
همین جهت در جریان دوم که سال مثلا 62 جریان سیاسی که پیروز به اونها در حزب توده تقریبا علاقه داشت به هم ریخته شد، به این فکر افتاد که خب حالا میبایست یک کاری کرد. در زندان کسانی که دیده بود از انواع اندیشه های متفاوته، حتی فرض کنید مجاهدین، نیروهای دیگری چپ، این رو هدف مشترک دارن، پس بایستی درد مشترک رو با یک حرکت مشترک رو هم پیش ببرن. به همین جهت به این صرافت افتاد که با اندیشه های متفاوت، با احزاب متفاوت همکاری نزدیکی داشته باشه و یکی از مهمترین مسئله که رنجش میداد در زندان عدم اطلاع خانواده های زندانیان سیاسی بود.
من
از عزیزانشون هیچ خبری نداشتن، نگران بودن، مشکل داشتن وقتی به ملاقات میمدن با چه وضعیت این خانواده رو برون میشدن. به همین جهت اهمیت بعد از آمدن زندان بیرون رو روی کارش به حمایت از به اصطلاح خانواده های زندانی سیاسی کرد و بیشتر در مسیر حقوق بشر قدم برداشت. این راستا خیلی کارا کرد که من به طور مثال میتونستم بگم از جهت فعالیت های سیاسی که داشت انجام میداد تا برسه به حرکت هایی که مثلا در ارتباط با خانواده های زندانی سیاسی بود. خودش در یادداشتی که داره میگه به گذشته برمیگردم و به فعالیت های خود نظر میافکنم. در این رابطه اشاره گذرا خواهم داشت به فعالیت گسترده خود در داخل کشور که با وجود سیستم کنترل قوی پلیس رژیم حاکم بر آن، در شرایطی که گروه گروه خود را از فعالیت در کشور زیر فشار میدیدند و به کشتار میرسیدند، به مصاحبه میانجامید شکنجه های آنها و یا به کشتارهای مخفیانه، مرا به این برم داشت تا با نیروهای سیاسی گوناگون در جامعه میباید همراهی داشت و به موازات هم فعالیت بکنیم.
من
تجربه هایی که خودش در چندین مورد داشته، مثلا تجربه در تشکیل هیئت ورزشی محلات قلب تهران، شاید همین که من دارم این موضوع رو مطرح میکنم کسانی که این رو میشنون و اون زمان ها در اونجا بودن یادشون بیاد که این جوان که بوده، با شرکت 20 گروه ورزشی در سال 61 به اصطلاح فعالیت های ورزشی رو انجام دادن که چند مسابقه ورزشی در رشته های مختلف به اصطلاح و تماس روزانه با ورزشکاران بوده، با نمایندگان بسیار از کارخانه ها در جاده تهران کرج و تهران سابه بوده. در سال 36 مدتی به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن کارگران چاپ و کتاب فروش و حرف وابسته در جهت تصاحب زمین های واقع در یافتاباد جنوب تهران و نیز فرهزاد که همکاری میکرده. در سال 66 صندوق تعاونی و همیاری جوانان تهران و هومه را با 70 عضو تشکیل میده که کمک میکنن به سرا و کارهای فرهنگی جوانان. در سال 69 صندوق تعاونی امین رو که با 80 عضو جهت وام به مورد انسانهای مکه نیاز داشتن تشکیل میدن. انتشار بولتن خبری کارگری تحت عنوان کارگر، ارگان اتحادیه‌های کارگران ایران در سال 67 در 10 شماره. انتشار جزوات آموزشی مسائل سیاسی و مبارزه کارگری، انتشار نشریه کمونیست ارگان پیروان سوسیالیسم علمی در ایران که به چاپ مقالات تئوریک و سیاسی احزاب کمونیست می پرداختند، انتشار انتشار نشریه دیروز امروز فردا ارگان پیروان سوسیالیسم علمی در ایران از سال 68 که به چاپ مقاله تئوریک سیاسی پیرامون سوسیالیسم و تحولات درون جنبش چپ بین‌المللی و تأثیرش بر داخل می‌نوشتند. انتشار نشریه بانک رهایی از مرداد 67 تا 69 در 33 شماره با تعداد متوسط 30 صفحه در هر شماره و تیراژ 400 که به صورت دست به دست یا از طریق پست در اختیار افراد و طیفی از خانواده‌های اعدام شده قرار می‌گرفت. و به دنبال چاپ و انتشار نقشه درخش جوانان ارگان کانون دموکراتیک جوانان ایران، این فعالیت هایی بود که سال 69 انجام میداد و یکی از کارهایی بود که در همین سالها انجام داد گزارشی بود که از کشتار وحشیانه سال 67 در زندان ها رو به کالندوفول داده بود. زمانی که دستگیر شد و من رفتم پیش آقای کالندوفول به جنب، ایشون گفتش که من اینو میشناسم و در واقع ارتباط دهنده من با خانواده های زندانی سیاسی بود. اون موقع دو دفعه رفت ایران، دفعه اول موفق نشد با خانواده های زندانی سیاسی تماس بگیره و دفعه دوم فیروز این امکان رو به وجود بود، به علاوه که گزارشی راجع به این جریان رو به گالندوفول داده بود. برملا شدن این قضایا به اونجا رسید که فیروز رو دستگیر کردن مورد دوم.
چه سالی بود؟
سال 90
69
69 دستگیر شد توی ایران، اونم جلوی سفارت انگلیس. یه پاساژی هست اونجا، حالا من 21 سال اونجا نیستم ولی اینطور که میتونم حس بکنم اون پاساژی که روبروی اون بود و هنوز ممکنه وجود داشته باشه، پاساژ سیاهش که در واقع این جزوات رو پخش میکرد، اونجا دستگیرش میکنن و اونجا فریاد میزنه که ای مردم، من دزد نیستم، من سیاسی هستم که با کتک میگیرن و میبرنش. نتیجه میشه که 3 سال در زندان میمونه. اونطور که بعد از این که از زندان خارج شد و در نوشته ها که در بولتن هایی که اعلام کرد منتشر کرد، مجموعه اون سواق مجموعه رو باز من ذکر میکنم، نوشته بود که در زندان همون اندیشه ای که در زندان سال 61 بهش رسیده بود اینجا قوی تر شد که انواع تفکر زیر شکنجه های یکسان و شکنجه های وحشتناک قرار می گیرند. در نتیجه اونجا به ارگانیزه یک در واقع مجمع کوچکی برای دفاع از زندانیان و شرایط زیستی زندانیان تشکیل دادند که باز هم موجب زندان های انفرادی و شکنجه.
جناب دوانی ببخشید، میشه لطفا یه خود بلندتر صحبت کنین؟
بله خواهش.
خیلی ممنون.
منظورم در همون زندان دوم، دفعه دوم که به زندان رفت،
بله،
با تلاشی که میکرد در ارتباط با مشکلاتی که زندانیان داشتن برای رفاه زندانیان یک اقداماتی کرد که این منجر شد به دستگیری، در واقع تنبیه انفرادیش و شکنجه های دیگر. توی زندان که بود توی مرحله دوم با دو تا از به اصطلاح افرادی که از صاحبنامه به اصطلاح اونجا بودن مثل آقای علی عمویی و امیر انتظام، عباس امیر انتظام، هم سلولی شد. از یکی خب مطالب دیگر یاد گرفت و از آقای امیر انتظام اونجا که خودش هم برمتها مطرح کرد نگاه دموکراسی، نگاه انسانگرانه رو یاد گرفت و تلاشش به این شد که وقتی که میاد بیرون، همطور که خودش نوشته بود، در زندان به این نتیجه رسید که میبایستی یک حرکت آشکار، یعنی به صورت علنی فعالیت کنه و سعی بکنه که تمام اندیشه ها در یک مجموعه بتونن حرفشون رو بزنن. و این هم از اونجا برسته بود که توی زندان بازجوش بهش گفته بود خب تو حالا گزارش اعدام رو میدی به دیگران، اگر 2 ماه 3 ماه قبلا دستگیر میشدی حکم خودت مرگ بود. و این وقتی که از زندان خارج شد تلفنی که سوال میگفت من باید مرده باشم که الان زنده هستم. خب دیگه این زندگی باید ادامه داشته باشه، در واقع مبارزه مثل سربازی نیست که از زندان که خارج میشی بگی خب وظیفه من تمام شد، بشنم تو خونه نفر بعدی. اگر هر کسی اینطور فکر بکنه یک کسی اینطور مبارزه انجام بده. مبارزه تداوم داره، مبارزه شکست داره، سختی داره، شکنجه داره. و میبایستی این فکر کرد که حرکت به جلو هیچ وقت نبود متوقف بشه. به همین جهت وقتی که از زندان آمد بیرون سریعا شروع کرد به ایجاد یک در واقع دفتر انتشاراتی علنی به نام پیام پیروز. این به انتشارات بسیاری از مطالبی این پرداخت که در داخل یا خارج، به خصوص از نوشته های خارج از کشور، که تحلیل شکست ها، پیروزی ها، مشکلات مثلا احزاب مختلف چپ بوده یا فضای مبارزه بوده یا در داخل نه در خارج، اینا رو از نوشته های دیگران در اونجا چاپ میکرد که اونها با اسم مستعار به صندوق های صندوق پستی که این داشته بود میفرستدن و اینها منتشر میکرد. در داخل نزدیک شد به زندیات فروهرها، به حدی نزدیک شد که بسیاری از مقالات اونها رو در نشریه خودش وارد میکرد و تابع این فکر شد که اعدام چیز مناسبی نیست. در واقع برای ضد اعدام در ایران تلاش کردند که همین مسائلی که در نوشته های به اصطلاح فورد این بولتن هاش هست نشانگر این هست که به چه چیزهایی در وهله اول پرداخته. میزگیر تشکیل داد با آقای صحباقیان صحابی و آقای یزدی و یکی دیگر از دوستان همین نهضت آزادی، آزادی ملی آزادی ها، و که توانست که یک این میز در این میزگیر نقطه نظر خودش رو مطرح بکنه به عنوان یک کمونیست که میبایستی فضا رو خالی نکنن، جا رو خالی نکنن هر چقدر که سخت هست، چون در واقع مثل اتفاقی که در آلمان میافتاد که امروز داره میفته، اگر شما میگن آقا امروز خارجی ها برن تو خونهشون زده خارجی میخوام واقعا میخوان حرکت بکنن تظاهرات بکنن، هر خارجی که تو خونهش بره خب دیگه نشان ترس اونه و اونها روشون زیادتر میشه، نباید جان خالی کرد. به همین دلیل در این جلسه شرکت کرد و دو جلسه از مجموعه این دو جلسه که برگزار کردن در تهران یک تحت عنوان میز گرد سیاسی یک بولتنی رو هم منتشر کرد. در ازای این فعالیت ها همینطور به نشر بسیاری از کارها و ترجمه کارهای دیگه هم میپرداخت. در زندان زبان انگلیسی رو یاد گرفته بود که حالا به ترجمه هم میپرداخت و اینها رو منتشر میکرد. مجموعه این بولتن ها، رویداد ها و مقالاتی که در اینجا مطرح میکرد به یک خشم داخل منتهی شد. در شماره چهار بولتن که اینجا حضور داره الان من میبینم اینجا هستش که احتمالا تمام اینا چاپ شده نه در حد گسترده، من اینا در اینترنت وارد کردم، در واقع در باز زندگی و دستگیری آقای فرج سرکوهی بود که بعدها آقای فرج سرکوهی و در داخل هم مطرح شد که یکی از دلایل ناپدید شدن پیروز و کشتنشون انتشار زجرنامه فرج سرکوهی است. تحت عنوان زجرنامه فرج سرکوهی آنچه که برای آقای فرج سرکوهی رفته بود منتشر کرد. در بولتن هایی که مطالب آورده بود، بولتن از شماره یک تا شماره 22 که مطرح شد هر کدوم به یکی از موارد نقض حقوق بشر بود، چون اساس کار حقوق بشر تحلیل مواد قانونی قانون جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قوانین اجتماعی که در دادگاه اجرا میشه. یک شماره به خصوص در ارتباط با حقوق زنان است، یک شماره به خصوص در ارتباط با جوانان است، یک شماره به خصوص در ارتباط با احزاب هست و یکی در از شماره 13 تا شماره 22 به تضادهای درونی قانون جمهوری اسلامی در ارتباط با در مقایسه با در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌پردازه که به اون در واقع با طرح دلایل و رویارویی به اصطلاح قانون اساسی ایران با مواد منشور حقوق بشر به این نتیجه میرسه که در قانون اساسی ایران اساساً روی دموکراسی وجود نداره و این قانون اساسی ضد دموکراتیکه و نمیتواند یک جهت مثبت به نفع بشر داشته باشد. بیشترین مشکل رو از بولتن 18 تا 22 داشت که به رهنمودهای خمینی، فعالیت‌های گروه‌های مذهبی دونه دونه اینها رو اسم برده بود. آنچه که خمینی در پاریس مطرح کرده بود، آنچه که در ایران عمل نکرد و تحت عنوان 300 اشتباه از خمینی در بولتن شماره 17 مطرح کرد که یکی از خطرناکترین بولتن‌ها بود در واقع، و در ارتباط با جام زهری که خمینی نوشیده بود صفحات طولانی رو نوشت. در شماره بعدیش به بررسی گروه اصلاح طلب ها پرداخته بود که اینها در دوران اول انقلاب همشون خودشون در بحث مدیریت ها بودند و کارهای خطا و غیرقانونی زیاد کردند، من جمله از تمام کسانی که الان اصلاح طلب شده بودند نام بود. در شماره 29 برمیگرده به اصل ولایت فقیه و مسئله مختلفه که اسامی تمام اینها رو مطرح کرده بود، اندیشه های اینها رو مطرح کرده بود، نگاه اینها به جریانات داخل کشور و راهبندان سیاسی از طریق این و این گروه و نفوذشون روی رهبری. در شماره 22 برمیگرده تمام اینها رو به طور مشخص با استفاده از آیات خود قرآن در ارتباط با قانون اساسی، در ارتباط با فعالیت گروه هیئت مختلفه، شورای مصلحت، شورای نگهبان، نقش رهبری و حدود 15 صفحه آخر، اونطور که در شما اگر مراجعه بفرمایید در صفحه اینترنتی هم هست، در واقع خط نشانی است برای آینده ایران که چه اتفاقاتی از طریق این هیئت ها روی رهبری و از رهبری به جامعه منتقل میشه.
جناب دوانی اجازه بدید من قطع کنم، ممکنه اون آدرس اون صفحه اینترنتی رو بفرمایید که شنوندگان ما بشنوند؟
خواهش میکنم. www.pirozdavani با پی بزرگ پیروز پی آر آی او او زد دوانی د آ و آ ان آی
پس www پیروز دوانی پی آی آر او او زد دی ای وی ای ان آی من انگلیسیشو گفتم اینجا آخر نقطه کام.
بله
بله بله بفهمید، ببخشید.
این توی اون همش آمده، اینها در واقع زنگ خطرها بود. در اردیبهشت قبل از دستگیریش آقای یکی از مثلا مسئولین دادگستری که اونجا مسئول دادگاه انقلاب بود به نام رازینی، ایشون رو خواسته بود، گفته بود که دست از این کارت برمیداری.
این رازینی همون که دادستان تهران بود؟
بله بله
بله.
دست از این کارت برمیداری، در غیر این صورت این بار نه دستگیر کنیم و نه میکشیم از اینجور، کاری میکنیم که اصلا نفی وجود بشی. سریعا این صحبت رو به خارج منتقل کرد. در همون زمان اگه خاطرتون باشه یک اتفاقی در ایران افتاد قبل از اون، حضور همون که منتظری صحبتی کرده بود در ارتباط با ولایت فقیه که نشو اصطلاح بستن خونه شو، پیروز این نوار رو از طریق پخشش به خارج از کشور فوت مستقیم کرد. در بولتنهای دیگری به نام راه ما در همون سال 76 یک تشکیلاتی ایجاد کرد به نام اتحاد برای دموکراسی در ایران و تلاش و خط مش این بود که تمام احزاب آزادی خواهی دموکرات طلب بتوانند نظر خودشون رو از طریق یک مجمع کلی تری بیان بکنند. در ابتدا با این یک منشور نوشته شد، یک اساسنامه نوشته شد. اساسنامه مخالفت مستقیم بود با قانون اساسی جمهوری اسلامی، بند به بند قانون اساسی جمهوری اسلامی که این نمیتواند در جامعه دموکراسی پیاده بشه. در نتیجه ما چنین چیزی رو میخوایم و احزاب متحد به این نظر میتونن در اون شرکت بکنن که بعد از ربوده شدنش خود به خود دیگه اصلا این تشکیلات هم برچیده شد. بعد این دست در واقع خطری که آقای رازینی ایشون رو تهدید کرده بود، بعدها وزارت ارشاد حدود قبل از دستگیری توی خرداد ماه ایشون رو خواسته بود که گفته بود اگر بیای در مسیر دوی خرداد بنویسی ما حتی میتونیم این به صلاح صاحبیم چیزی یک مجله رو بهت بدیم و تو کاری به قبل نداشته باش، از حال به بعد بنویس. که این گفته بود تاریخ زندگی انسان که از امروز شروع نمیشه. دقیقا این جمله رو هم توی بولتناش آورده بود و نمیشه شما امروز یه چیز رو تشکیل بدید و از دیروزش حرف نزنید. این جمهوری اسلامی تا به امروز این همه کشتار کرده، شکنجه کرده و شما نمیتونید مطرحش نکنید. روز 25 روز 28 آگوست سال 98 من ساعت 3 بعد 4 بود بعد از اون که رادیو اسرائیل گرفتم، دیدم که شنیدم که از دفتر حزب ملت ایران پیام ربوده شدن پیروز رو اعلام کردن. دفتر حزب ملت آقای زمیاد فروهر اعلام کرد. سریع با ایران تماس گرفتم و اونا گفتن اصلا دو روز خارج شده بود نمیدونیم بیرسه. اونا هم اصلا نمیدونستن داخل ایران خان بوده که این دستگیر شده.
های دوانی یه خود بلندتر لطفا.
در 28 آگوست اولین موردی که مطرح شده، اولین باری که مطرح شده از طریق اطلاعی حزب ملت ایران بود، از طریق رادیو اسرائیل که مطرح شد پیروز دوانی رو بوده شده. از کردم به ایران، با ایران که تماس گرفتم اونا هم گفتن ما هنوز اطلاعی نداریم چون دو روز خارج شده و پیداش نشده از خونه. بعضی از این قرار بودی که روز سوم شهریور 25 آگوست پیروز از خونه میاد بیرون ساعت 10 نیم. در اون زمان مادر من تو بیمارستان بستری بود و سکته کرده بود. سکته خفیفی کرده بود، بیمارستان بستری بود.
بله.
پیروز به اون سر میزد و ساعت معینی هم بزن اون میرفت و بعد میمد برای نهار خونه، دوباره میرفت پیش مادرم. روزی که باید ساعت 10 میرسه زنگ میزنه میگه من دارم حرکت میکنم ولی دیگه کسی نمیبینتش. بعد بعضی ها گفتن جلوی در خونه رو بودش بود، بعضی ها گفتن سر توی قصر دشت زندگی میکرد، تهران سلسبیل قصر دشت. بعضی ها گفتن دیدن که طرف سلسبیل رو بوده شده، ولی خب اینا خبرهایی بود که میگفتن، ولی به هر ترتیب هیچ اطلاعی از اون تا به امروز نیست. بعد از این قضیه در داخل کشور خواهر من و من در اینجا سعی کردیم که این قضیه رو برملا کنیم. ایشون در با توجه به امکاناتی که یک شخص در داخل ایران داره به مراکز مختلف قانونی مراجعه کرده بود، هر روز هم می‌فرستادن که آقا برو فلان جا، برو فلان جا، برو فلان جا، و بعد هم تلفن‌های وحشتناکی که به خونه می‌کردند و خبر مرگ پیروز رو می‌دادن که پیرسرتون اعدام کردیم، بیاین جسدشو بگیرید. که مادر پیر من مریض بولا میشد میرفت دفعه مثلا پزشک قانونی اونجا، گفتم نه شما زن هستی تو نمیتونی بری، و این بدبخت رو برمیگردوندن.
این تلفن ها از پزشک قانونی میشد؟
جان؟
این تلفن هایی که به منزل مادرتون میشد؟
ببین ایشون نمیدونه، فقط میگفتن پسرتون اعدام شده بیان جسدشو بگیرید بیان پزشک قانونی.
بله.
از کجا رو کسی نمیدونه.
بله.
این رفت آمد های مکرر باعث شد که ایشون هم سکته کرد و در واقع 40 روز قبل از کشته شدن زندیان شوهرها مادر من هم سکته کرد. این جریان رو بوده شدنش و به هر ترتیب تلاشایی که در داخل شد، تلاشایی که در خارج شد، با ارگانهای بسیار زیادی اینجا من صحبت کردم، نامه نگاری شد با سازمانهای حقوق بشر، عفو بین الملل، نمایندگان سیاسی مجلس آلمان، نمایندگان حقوق بشر آلمان، اینها حتی به ایران نامه نوشتن، برای وزارت امور خارجه ایران نامه نوشتن، قضیه رو پیگیری کردن. جواب ها همه منفی بود، ما نمیشناسیم، اگر پیدا شد موردی بهتون خبر میدیم. تا من رفتم پیش موریس دو کاپیتور در ژنو و قضیه رو مطرح کردم که آقا این قضیه رو اینا اصلا رو نمیکنن، اطلاعی نمیدن، شما چه اقدام میکنید؟
ایشون فرستاده مخصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بودن.
در این بود سر اون سال. بعد ایشون گفتش که صبر کنید، حالا این جنایی که الان داره مجلس رو میگیره منظور جنای اصلاح طلب بود، اینا دارن پیگیری میکنن، حتما یک راهی باز میشه و ما میتونیم یه کاری بکنیم. که خب اینم در واقع یه سنگی بود که انداختن و به هیچ وقت به نتیجه نرسید. از مجموعه کسانی که در این زمینه در داخل نوشتن، اکبر گنجی بود که در همون به اصطلاح تاریخخانه اشباح شروع کرد به نوشتن و آدرس های دقیق رو داد.
بله.
پیروز رو سوم شهریور گرفتن، ایشون نوشته بود 27م، عمادالدین باقری نوشته بود 28م کشتنش. عبدالله نوری قصد داشت که در دادگاه محاکماتیش کسانی رو که حضر داده بودن حتما خوندی در روزنامه مطرح بکنه، اما از این کار منصرف شد تا اکبر گنجی در این ارتباط نوشت که محسنی ایجهی حکم ارتدادش رو داده.
بله.
بعد محسنی ایجهی من متنشو دارم که مصاحبه کرد، من اصلا پیروز دوانی رو نمیشناسم و ما اگر کسی رو بگیریم که یک قاچاقچی باشه احتیاج نداریم که بخوایم پنهانی سربینستش کنیم، حکم داریم که الان هم میکشیمش. یعنی با این شیوه برخورد کرده بود.
یعنی این که پیروز قاچاقچی بوده؟
اصلا گفته بود که من نمیشناسم.
آه.
و اون چی که آقای گنجی میگه اصلا اعتبار نداره، اگر ما یک کسی رو بگیریم یا قاچاقچی رو بگیریم خود میکشیمش، اصلا نمیخوایم که پنهانش بکنیم یا سر مثلا بروباییمش. یعنی اینجوری صحبت کرده بود.
بله.
آقای گنجی باز در دادگاه خودش مطرح کرده بود که من سندی دارم که ایشون دستور قتل داده و اینو در دادگاه مطبوعاتی نشون میدم.
بله.
که در دادگاه مطبوعاتی نتونست اصلا شرکت بکنه، همون دادگاه مثلا ضد امنیت ملی شه به حضور پیدا کرد که به 10 سال هم زندان محاکمه شد و بعد دیگه فقط موقعی که داشت سوار ماشین میشد، اونطور که توی روزنامه من خوندم، من اعلام کردم که سند دارم اما او منو به زندان فرستاد. بعدها آقای فرشاد امیر ابراهیمی که از ایران خارج شد سال قبل در مصاحبه که با شهروند ترتیب داده بود اعلام کرد در مورد قتل پیروز دوانی که من خودم دیدم پیروز دوانی رو آوردن توی اون مرکزی که به عنوان کار تحقیقاتی کتابخانه می‌کرد که بعدا به عنوان نوارسازان با خانم عبادی و آقای رحمی رفتن کرده بود که اینو آوردن اونجا، بعد از یک ماه شکنجه کشتنش. آقای لایزی طی پرونده هایی که از طریق مثلا به خارج درز کرده بود، از این پرونده های قتل های سیاسی عقیدتی یا موسوم زنجیره‌ای که مطرح کرده، دوری نجف آبادی میگه این لایی که خدا نافرست رو بکشید، یعنی در واقع
و این منظورشون فیروز بوده،
فیروز دوانی.
بله،
توی همون مثلا متن محاکمه مصاحبه و بازجویی های اون در واقع عاملین این قتل ها بودند. آقای زرفشان در چند مصاحبه رادیو با رادیو فردا در پی این بود که وقتی که پرونده رو خونده بود و به نقص پرونده رسیده بود، یکی از نقص های عمده‌ای که وجود داشت مسئله فیروز بود که در میانه راه قطع شده بود و این رو شروع کرد به آرامی در سه جلسه مصاحبه با رادیو فردا مطرح کردن که اونها تحت عنوان افشای موارد به اصطلاح حساس امنیتی مملکت از طریق رسانه‌های گروهی که همه در جریان هستیم، چون آقای زرفشان هم وکیل پیروز هم بود.
اشاره بکنیم که آقای زرفشان وکیل پیروز و
وکیل پیروز بوده
و خانواده روی خانواده های قربانیان این قتل ها که الان خودشون زندانی هن.
بله، الان واقعا جای نمیدونم آدم باید بگه بهترین لحظه خنده‌آور زندگیت کجاست، اینه که بعد از یه انقلاب اینا به قضا رسیدن در گریه آوری تقیمش کنه، باز هم نمیدونم بگیم نمیدونم گریه بکنه به این حال بخنده. یه وکیل دادگستری یک استاد محترم بگیرم به صرف اینکه موارد ضد قانونی پرونده رو در میاری که راه رسیدن به حقیقت کسی به زندانش میکنن به عنوان کسی سفرد کنید که برملا کردن رازهایی نمیدونم امنیتی. خب چه چیزی راز امنیتیه؟ کجای این راز امنیتیه؟ اگر کسی آمده انسانی رو کشته، نه تنها اینها رو از که موضوعتون اول از دسته این سالها و همین الان کسانی دارن دستگیر میشن، رو بوده میشن، شکنجه میشن، خب اینا رو هیچ کس نمیتونه بفهمه که چرا این کارو میکنن. اگر یک وکیل بخواد این پرونده رو باز بکنه یا آقا اینجا حتی اون جنایتی که کردید و دارید میگید اون بابا کرده، اوکی، اینجا پرونده ناقصه، تحت این عنوان بیفتد به زندان و سلب مثلا پروانه کاریش میشه. اینا یک مواردی است که توی اون جامعه هر روز داره پیش میاد و حقیقتا آقای زرفشان که نامش به نیکی همیشه گفته شده و واقعا امثال ایشون هم کسانی که از همه چیزشون دارن میگذارن تو اون مملکت تا کشف این جنایت رو بکنن و مردم رو به یک رهبری فکری درست بسنن که آقا اینا از کجا ناشی میشه، همه رو در زندان هم در نتیجه کسانی اونجا الان دارن بیرون زندان میچرخن که همشون یا از مجموعه منظورم از مجموعه کسانی که در قدرت هستن یا جلادن یا قاتلن، به قول آقای حسینیان که سعید امامی مشهور رو کشتن گفت آقا شما خودت حتما در روزنامه غلط، ما خودمون قاتلیم. کسی که در یک روزنامه و گسترده داخل مملکت بود عنوان میکنه میگه ما خودمون قاتلیم، آخه من نمیدونم به این چی گفت در داخل مملکت، حتی بخواد نمیشه راجع به این حرفی زد. این کی هست که میاد با صراحت میگه من با خودمون قاتلیم و میدونیم چی روی آدم در زندان از بین میبریم؟ مگه نه این همه مبارزه در داخل زندان کشتن، خب اینا خودشون دارن اعلام میکنن که ما قاتلیم. مجموعه این حوادثه که انسان میبینه، میبینه که یادآور حتی از امروزی که شما لطف کردید یا دوستانی که برای یادآوری این مراسم و این افرادی که در این مقطع جانشون از دست دادن، حداقل من به عنوان یادم به این فکر میرسه که تنها از اینجا شروع نشده، این سالهای قبلش هم بوده، الان هم داره ادامه پیدا میکنه، بعدها هم ادامه پیدا میکنه، نه تنها فراموش نمیشه، نه من برادرم، مگه بقیه برادر من بودن؟ بقیه هم اینجا افرادی هستن که این همه اسم دارن تو این روزنامه ها که اونین حدود 167 تا اسم داره، فقط به طور مشخص خودشون دادن بیرون که همه از کسانی بودن که جامعه خرجشون کرده بوده، اینها وقت گذاشتن، انرژیک بودن، فعال بودن، انسان بودن، آزاده خواه بودن. چرا باید جامعه تمام نخبگانش اینجور از بین ببره؟ چرا باید انسانهای ارزشمند رو در زندان بندازه؟ اینو بایستی من اینجا فقط به عنوان یه آدم میتونم یه سوال از خودم بکنم و حقیقتا ما دیدیم که مردم داخل مملکت این سوالو هر روز از خودشون میکنن و اگر نبود این همه تظاهرات نبود، اگر نبود این همه درگیری نبود، اگر اینو نبود، پس به نظر میاد که مردم در یک دنیای بهتری زندگی میکنن در ایران، در حالی که اصلا این نیست، همشون هم میدونن که این نیست. من وقت شما رو نمیدونم ولی واقعا نمیدونم که الان تو چه مسیری میتونم باز ادامه صحبت بدم.
نه میدونم، احساس میکنم که شما به تبع احساساتی شدین و حتما دارین فقط این سوالو بکنم که هنوزم نمیدونیم که بر پیروز چه گذشته ایران.
حقیقتا نه، فقط میگم از مجموعه گفتاری که آقای فرزاد امیرزاده کرده بود، گفته بود دست پاشو شکسته بودن، شکنجهش کردن، دست پاشو شکستن، بعد کشتنش.
ولی هنوز جسدش رو بالاخره پیدا نشده.
اصلا اعلام کردن شرکتش رو نمیشناسن.
بله.
حتی بگن چی شده، کجا رفته، کجا گذاشتنش. ولی آقای ابراهیمی مثلا چندین آدرس داده که در همون باغ وزارت اطلاعات هست، جایی که ایشون رفته بوده اونجا مرکز تحقیقات، به اصطلاح تحقیقاتی ضد نشریات داخل، تحت این عنوان اونجا فعالیت میکرده. ولی آیا در همون حیات در جای دیگه است؟ ایشون میگه در همون جا. من خب من که نمیدونم، اونجا نبودم و آدرس دقیق موقعیت جغرافیایی اون رو نمیدونم، که در یکی از اون دفترهای یا اون مراکز خانه های امن وزارت اطلاعات که محل بررسی پرونده نشریات دیگری بوده که از اونجا مثلا نویسنده ها رو میبردن، آزاده ها رو میبردن، یه همچون جایی که شاید مثلا از جهت جغرافیایی من نتونم موقعیتش مثلا کاملا مشخص کنم. هیچ اطلاعی دیگه وجود نداره.
بله، عرض کنم که همینجوری که فرمودین واقعا یادآوری از این عزیزان جدا از گرامی داشته یاد و راهشون در و زحمات و تلاشایی که برای آزادی استقلال میهن میکردن، همینجوری که اشاره کردین، این یادآوری به خودمون به عنوان افراد جامعه ایران هست که بی‌تفاوتی در مقابل این نوع جنایات و اینکه بهترین های جامعه رو اینجوری سر به نیست بکنن و ما در مقابلش عکس به اصطلاح حساس نباشیم و یاد نگیریم و تلاش نکنیم برای اینکه از بین ببریم، ما فکر میکنیم که حکم مرگ یک ملته و همینجوری که فرمودین این عزیزانی که قربانی این جنایات شدن، تعدادشون هم از 80 نفر تا 100 خورده نفر میگن لااقل، در رابطه با این قتل‌های سیاسی لااقل اونایی که شناخته شده هستن، برای اینکه یادی هم بکنیم، از مرحوم دکتر کاظم سامی شروع میشه به مرحوم امیر علایی، مرحوم غفار حسینی، زالزاده و دوستانی که عزیزانی که اسم بردیم و بسیاری که سعیدی سیرجانی و بسیاری که ناشناختن هنوز یا کمتر شناخته شدن، کمتر در بارشون صحبت میشه. واقعا این است که واقعیتش این است که حساسیت کم یا عدم حساسیت نسبت به این جنایت ها همونجور که عرض کردم حکم مرگ یک ملته و همونجور که فرمودین فقط مسئله نیست که مرحوم پیروز برادر شما بوده، همون احساس در مورد همه این عزیزان وجوده. آقای دوانی خیلی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزاریم که لطف کردیم در این گفتگو شرکت کردین. اگر فرمایشی دارین، حرف دیگه ای دارین بفرمایین برای شنوندگانمون که بیشتر مزاحمتون نشه.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردیم، متشکرم هم از شما و امیدوارم که واقعا یک روزی ما بتوانیم در ایران آزادی رو جشن بگیریم.
شک ندارم که این کار رو خواهیم تونست بکنیم. خیلی ممنون، شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین دوانی، برادر مرحوم پیروز دوانی، از قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 به عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 به افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.